سلام به همه همراهان وبسایت آپادمی.com. با یه پادکست کاربردی دیگه از رادیو آپادمی در خدمتتون هستم. توی این پادکست می‌خوایم ببینیم که این فریلنسینگ چیه که این روزا همه ازش صحبت می‌کنن. آینده این سیستم کاری چطوری پیش‌بینی میشه و چرا ارزش داره که بهش فکر کنیم. در انتها هم روش‌های رو بررسی می‌کنیم که شما به عنوان یک فریلنسر می‌تونید با استفاده از اونها با کارفرماهای یا شرکت‌های خارجی در ارتباط باشید، ازشون پروژه بگیرید و درآمد ارزی یا دلاری داشته باشید. پس تا انتهای این پادکست با من همراه باشید. خب ببینید، فریلنسینگ یا آزادکاری که بهش قرارداد کارمزدی یا پروژه‌ای هم گفته میشه، به اون نوع سیستم کاری گفته میشه که شما در ازای دریافت یک دستمزد مشخص در یک بازه زمانی مشخص یک پروژه‌ای رو برای یک کارفرما یا یک شرکت انجام میدید و بعد دیگه کارتون با اون شرکت تموم میشه. یعنی تعهد دراز مدت به اون کارفرما یا شرکت ندارید مگر اینکه بیان یه پروژه دیگه رو برای شما تعریف کنن و در واقع در قالب یه پروژه جدید باهاشون همکاری مجدد داشته باشید. حالا با این تعریف دیگه تقریبا مشخصه فریلنسر هم به کسی گفته میشه که سرویس های خودش رو یا تخصص هایی رو که داره در ازای دریافت یک دستمزد مشخص در یک بازه زمانی معلوم به کارفرما ارائه میکنه. یعنی برخلاف کار کارمندی، فریلنسر در استخدام اون کارفرما یا اون شرکت نیست. البته نحوه پرداخت دستمزد یا قراردادهای فریلنسری هم میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه. در قالب چند تا مثال تو رشته‌های مختلف اگه بخوایم اینو بررسی کنیم، ببینید مثلا شما معمار هستید، کار طراحی نمای یک ساختمون رو انجام میدید. دستمزد شما به عنوان فریلنسر بر مبنای متراژ نما، یعنی متر مربع سطح نما محاسبه میشه. یا اگه پلان طراحی میکنید بر مبنای متراژ زیربنا رقم قرارداد شما محاسبه میشه. یه حالت دیگه اینه که شما مثلا مهندس عمران هستید و با نرم افزار تکلا میاد یک سازه فلزی رو مدل سازی میکنید. کارفرما یا شرکت طرف قرارداد شما بر مبنای توناژ پروژه، یعنی به صورت کیلویی دستمزد شما رو تعیین میکنه. یا مثلا ممکنه به عنوان یه فریلنسر شما متخصص تولید محتوا باشید و برای یه سایت مقاله مینویسید یا ترجمه میکنید. با کارفرما توافق میکنید که دستمزد شما رو به صورت ساعتی حساب کنه، یعنی بر مبنای تعداد ساعتی که وقت میذارید روی یک پروژه به شما دستمزدتون رو و پولتون رو پرداخت میکنه. یا اینکه اساساً یه قیمت فیکسه و مشخص برای کل پروژه تعیین میکنید و به کارفرما اعلام میکنید. مثلا برای شبیه سازی سه‌بعدی ویلا به کارفرما میگید در ازای ارائه 5 تا رندری که به تحویل میدم 2,000,000 تومان دریافت میکنم، یا برای طراحی یه سایت یا اپلیکیشن مثلا 30,000,000 تومان من به عنوان یک برنامه نویس فریلنسر دستمزد میگیرم. حالا عددها البته فرضیه و روشهای دریافت و محاسبه دستمزد هم برای فریلنسرها متفاوته، ولی نکته حرفم اینه که شما مثل کار کارمندی دیگه حقوق ثابت نمیگیرید و اتفاقا این یکی از مزیت‌های خیلی مهم کارهای فریلنسریه. همونطور که از توی این مثال‌هایی که گفتم احتمالاً دستتون اومده، به میزانی که شما بتونید پروژه‌های بیشتری در طول ماه بگیرید، درآمدتون هم احتمالاً بیشتر و بالاتر میره. ولی تو کار کارمندی اینطوری نیست دیگه. شما ممکنه در طول یک ماه 10 تا پروژه انجام بدید که رقمشون مثلا به بالای 50 میلیون تومان هم برسه، ولی در نهایت آخر ماه شما حقوق ثابتتون رو میگیرید. یعنی چه توی یک ماه 2 تا پروژه انجام بدید چه 10 تا پروژه، روز آخر مثلا همون 2 میلیون تومانی رو میگیرید که توافق کرده بودید با کارفرما حقوقتون باشه. ولی خب تو کار فریلنسری اصلا سقفی برای درآمد شما وجود نداره. هر چی بیشتر کار بگیرید و پروژه انجام بدید، درآمدتون هم بالاتر میره. حتی میتونید تیم تشکیل بدید یا افرادی رو استخدام کنید که اگر از یه حدی تعداد پروژهاتون بیشتر شد، کمکتون کنن و بتونید از پسش بر بیاید. مجبور نشید هیچ کدوم رو رد کنید. یکی دیگه از مزایای کار فریلنسری اینه که وقتتون دست خودتونه. یعنی لازم نیست مثل یه کارمند 8 صبح برید سر کار، 5 بعد از ظهر بیاید خونه. برای هر کار جانبی که داشته باشید مجبور بشید مرخصی بگیرید و در واقع متعهد باشید به اون کارفرما یا شرکتی که در استخدامش هستید که یک ساعتی رو در طول هفته حتما توی شرکت حضور داشته باشید. اگر شما فریلنسر باشید، تنها تعهدتون به کارفرما اینه که در موعد مقرری که تعیین شده یک پروژه رو بهش تحویل بدید. حالا دیگه انتخابش با خودتونه. میخواید صبح کار کنید، شب کار کنید، یه روز کار نکنید، 3 روز پشت سر هم کار کنید. زمانتون رو خودتون تعیین میکنید. اگه دانشجو هستید، یه بازه‌ای از زمان رو در طول سال تعیین میکنید که من به واسطه‌ای که امتحان دارم پروژه قبول نمیکنم تو اون تاریخ‌ها. یا مثلا اگر خانه‌دار هستید و شرایطتون جوری نیست که بتونید دائم مثل یک کار کارمندی سر کار باشید، خب کار کردن به عنوان یک فریلنسر میتونه خیلی از مشکلات شما رو حل کنه. در واقع میشه گفت کارهای فریلنسری نیاز به حضور ثابت شما در محله شرکت نداره، بنابراین شما در طول سفرتون هم حتی میتونید روی پروژهاتون کار کنید و کار رو به کارفرما تحویل بدید. تنها چیزی که لازم دارید یک لپتاپه و یک اینترنت با یک مودم سیار که این روزها دیگه تهیهش خیلی آسونه. حالا درباره مزایا و چالش‌های فریلنسینگ تو پادکست‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم، چون می‌خوام راه‌حل‌هاش رو هم بهتون بگم و در زمان این پادکست نمی‌گنجه. فعلا بیاید بریم سراغ این موضوع که چرا ارزشش رو داره ما اصلا فریلنسر بشیم. در واقع می‌خوایم با هم بررسی کنیم که دنیا درباره کارهای فریلنسری چطوری فکر می‌کنه و چه آینده‌ای برای این نوع از کارها پیش‌بینی میشه. پس در ادامه این پادکست با من همراه باشید. خب ببینید، ممکنه برای شما این سوال یا ابهام به وجود بیاد که نکنه این سیستم کاری فریلنسری هم مثل خیلی از سیستم‌های دیگه یه عمری داشته باشه، یعنی یه زمانی تبش فروکش کنه و دوباره سیستم کاری کارمندی بیاد رو بورس. من میخوام به شما بگم که اصلا اینطوری نیست و اتفاقا آینده کاری دنیا رو سیستم کاری فریلنسینگ میچرخه. قبل از اینکه دلایلم رو بگم چند تا مثال بر مبنای آمار واقعی براتون میزنم. ببینید، طبق آمار وبسایت معتبر آپورک تو سال 2019 تو آمریکا حجم اقتصاد فریلنسری، یعنی اون رقمی که بین کارفرما و فریلنسرها جابجا شده، به بیش از 1 تریلیون دلار رسیده. یعنی از یه صنایع خیلی بزرگی مثل صنعت ساختمون یا صنعت حمل و نقل تو آمریکا اقتصادش پیشی گرفته و بزرگتر شده. یا طبق یه آمار دیگه‌ای که همین وبسایت ارائه می‌کنه، تا سال 2017 از هر 3 نفر فرد شاغل تو آمریکا 1 نفرشون فریلنسر بوده. و بعد پیش بینی میکنه که تا سال 2027 بیشتر از نیمی از جمعیت شاغل تو آمریکا با سیستم کاری فریلنسری کار کنن. حالا من یه پرانتزم اینجا باز کنم، چرا میگیم سیستم کاری فریلنسینگ؟ برای اینکه همونطور که توضیح دادم، فریلنسر بودن به خودی خودش که یه شغل نیست که. فریلنسری روش کاری شما یا فرمت کاری شماست. همونطوری که کارمند بودن عنوان شغلی شما نیست و صرفاً پوزیشن شغلی شما رو نشون میده. به طور مثال شما اگر معمار هستید، معمار بودنه که شغل شماست و حالا تصمیم میگیرید که به عنوان یه فریلنسر کار معماری رو انجام بدید، یا خودتون شرکت داشته باشید، رئیس یه شرکتی باشید، یا یه جایی استخدام بشید و به عنوان یه کارمند کار کنید، ولی در نهایت شما معمار هستید. حالا بگذاریم، با توجه به آماری که خدمتتون ارائه کردم، روز به روز اقتصاد فریلنسری در حال بزرگتر شدن و هرچی هم که میگذره کارفرماهای بیشتری اعتمادشون جلب میشه به این مدل کاری و در نتیجه این جامعه آماری روز به روز داره بزرگتر میشه. علتش هم تقریبا مشخصه فکر میکنم برای هممون دیگه. همه اینها به برکت وجود اینترنت داره اتفاق میفته. همه ما میدونیم که به واسطه اینترنت دنیا این روزا تبدیل شده به یک دهکده جهانی که افراد و شرکت ها یا فریلنسرها و کارفرماها به راحتی هرچه تمامتر میتونن در لحظه با هم در تماس باشن. میتونن پروژه هاشون رو پیش ببرن، اونا رو اصلاح کنن، پروژه ها رو تحویل بدن به هم، یا مرتب برای هم پروژه های جدید تعریف کنن و به دست هم برسونن. و با این ابزارهای ارتباط جمعی و سیستم های پیام رسان یا شبکه های اجتماعی که وجود داره، دیگه نیاز به حضور فیزیکی یا در محل چندان احساس نمیشه. البته از دلایل دیگه رایج شدن سیستم دورکاری یا آنلاین یا فریلنسری، دلایل اقتصادیش هم هست. در واقع با توجه به اختلافی که نرخ ارز در مناطق مختلف دنیا داره و در نتیجه دستمزدها هم لولشون متفاوته، خیلی از کارفرماهای کشورهای جهان اول تلاش میکنن با فریلنسرهایی از کشورهای جهان سوم کار کنن و این یه رابطه‌ای است که برای هر دو طرف، یعنی هم کارفرما و هم فریلنسر، صرفه اقتصادی داره. به طور مثال یه کارفرما تو آلمان اگه بخواد یه پروژه رو انجام بده، مجبور به یه نیروی کار یا یک فریلنسر یا یه کارمند تو کشور خودش 100 یورو پول بده. ولی همون کارفرما اگر بیاد همون پروژه رو برون سپاری کنه به یک فردی، یک فریلنسری که داخل ایران هست، دیگه 100 یورو دستمزد نمیده، 50 یورو مثلا دستمزد میده. از طرفی برای اون فریلنسری که داخل ایران هست این کار به صرفه هست. برای اینکه اگر میخواست همون پروژه رو توی کشور خودش انجام بده، یعنی همون زمان رو بذاره روی انجام یک پروژه مشابه، کارفرمای ایرانی بیشتر از 10 یورو حالا به پول اونها مثلا بیشتر بهش پرداخت نمی‌کرد، ولی الان داره 50 یورو پول می‌گیره، در عین حال که به واسطه اختلاف یورو و ریال هم این 50 یورو یه رقم بزرگی میشه براش. حالا رقم‌ها فرضیه، ولی مهمه که بتونید علت رایج شدن کارهای فریلنسری رو درک کنید. بنابراین اون کارفرما با خوشحالی یک پروژه‌ای رو که تو کشور خودش مجبور بود 100 یورو بابتش دستمزد بده رو میده به یک فریلنسری با 50 یورو، یعنی نصف قیمت، و اون فریلنسر ایرانی خوشحال هست از اینکه با 5 برابر قیمت همون پروژه تو کشور خودش داره فعالیت میکنه، بدون اینکه نیاز باشه بخواد مهاجرت کنه یا حضور فیزیکی داشته باشه در یک کشور ثانی. و حالا یه حسن دیگه این ماجرا هم این هست که فریلنسرهایی که دو جهان سوم هستن اتفاقا چیزی از نظر مهارت و تخصص کم ندارن از اونهایی که تو کشورهای پیشرفته تر مثلا دارن زندگی میکنن. بنابراین کارفرماها با خیال راحت با دیدن رزومه اون فریلنسر البته کارشون رو ارجاع میدن به اون فریلنسر و راضی میشن که به صورت دورکاری همکاری داشته باشن با فریلنسرها و این فرهنگ خوشبختانه روز به روز داره بیشتر جا میفته. تلاش ما هم تو وبسایت آپادمی بر همین مبنا هست که شما با استانداردهای آموزش ببینید که بتونید در سطح بین‌المللی کار و رقابت کنید. که البته الان براتون میخوام بگم که این کسب درآمد ارزی یا دلاری از چه روش‌هایی میتونه اتفاق بیفته. پس در ادامه این پادکست با من همراه باشید. خب ببینید، راه‌های زیادی برای کسب درآمد ارزی وجود داره، البته از مهارت و تخصصی که دارید، یعنی پیش نیازش داشتن یک مهارت یا یک تخصص هست که شما با تکیه بر اون بتونید از دانشی که دارید، از علمی که دارید یا از نرم افزاری که بلدید درآمد کسب کنید. روش اول ارتباط مستقیم با کارفرما هست، یعنی شما کارفرما رو پیدا می‌کنید، نمونه کارهاتون رو به نمایش می‌ذارید براش، بهش پیشنهاد کار میدید، اگر از شما خوشش اومد، از نمونه کارهاتون خوشش اومد، با شما همکاری میکنه و هیچ واسطه این وسط وجود نداره که از روش‌های مختلفی باز میتونه این اتفاق بیفته. یکی این که شما از طریق سایت‌های کاریابی و موتورهای جستجوی کار مثل monster.com مثلا یک موقعیت شغلی رو سرچ میکنید، براش اپلای میکنید و منتظر جواب اون کارفرما یا شرکت خارجی میشید. یا اینکه مثلا با عضویت تو شبکه اجتماعی لینکدین که مخصوص حرفه‌ای‌ها و مخصوص کاریابی هست، با افراد شاخص در صنعت خودتون، در حوزه کاری خودتون در ارتباط قرار می‌گیرید و از موقعیت‌های شغلی مطلع می‌شید، مسیج می‌دید به کارفرماها یا شرایطی رو ایجاد می‌کنید که اونها شما رو پیدا کنن. شبکه‌های اجتماعی دیگه هم در انجام این کار البته خیلی مهمه. اینستاگرام، فیسبوک یا وبسایت‌های تخصصی تر مثل بیهانس، مثل dribble.com یا پینترست میتونه هم نمونه کارهای شما رو به خوبی نشون بده و هم به شما در پیدا کردن کارفرماهای مختلف کمک میکنه. این از روش اول. روش دومی که شما میتونید از طریقش کسب درآمد کنید باز هم ارتباط مستقیم با کارفرماست، ولی این بار شما شرایطی رو ایجاد میکنید که کارفرما بتونه شما رو پیدا کنه. تو حالت اول شما دنبال کارفرما بودید. تو حالت دوم شما با عضویت در شبکه‌های اجتماعی مثل کارافلات، مثل dribble.com یا بیهانس یا همون لینکدین نمونه کارهای خودتون رو به اشتراک میذارید. اگر نمونه کارهای شما به قدر کافی جذاب باشه و حرفه‌ای باشه، دست به دست میچرخه و کارفرماها خودشون شما رو پیدا میکنن و به شما پیشنهاد کار میدن. خیلی از دانشجوهای ما بودن که از این طریق تونستن کار بگیرن و کسب درآمد کنن. بنابراین مبحث آنلاین پرزنس یا حضور آنلاین بسیار مهمه. معمولا تو اینجور موارد خیلی توصیه میشه که شما یک وبسایت شخصی داشته باشید، برای اینکه هم به کار شما پرستیژ و اعتبار بیشتری بده و هم اینکه اساسا شما توی یه فضای وجود داشته باشید که افراد بتونن شما رو پیدا کنن. اگه شما هیچ جا نباشید، نمونه کارهاتون هیچ جا نباشه، خب توقع بیجاییه که انتظار داشته باشید کارفرماها بیان شما رو پیدا کنن یا نمونه کارهاتون رو ببینن. بنابراین بودن مداوم و مکرر تو شبکه‌های اجتماعی، بروز کردن نمونه کارها، ارائه بیشتر کارهاتون یا اصلا شبکه سازی با همکارانتون یا کارفرماهای مختلف از سراسر دنیا تو این شبکه‌های اجتماعی به خصوص لینکدین خیلی مهمه، که البته به این آسونی هم نیست، قلقای خاص خودش رو داره، ولی به هر حال این هم یک روشیه که از طریق شما میتونید درآمد داشته باشید. روش بعدی استفاده از وبسایت‌های برون سپاری یا وبسایت‌های فریلنسریه. یه سری وبسایت‌هایی هستن که کارفرماها میتونن از سراسر دنیا به صورت آنلاین بیان پروژه‌های خودشون رو توی اون وبسایت‌ها تعریف می‌کنن. مثلا میگن من یک پروژه‌ای دارم، یه سایتی می‌خوام طراحی کنه کسی برام که این مشخصات رو داشته باشه، با فلان زبان برنامه‌نویسی نوشته شده باشه، این فیچرها رو داشته باشه و در ازاش حاضرم همچین مبلغی رو پرداخت کنم. یا یه کارفرمای دیگه مثلا ممکنه بیاد یه پروژه‌ای ایجاد کنه تو این سایت، بگه من یه پلن اتوکد دارم و میخوام یه 3D آرتیست به عنوان فریلنسر بیاد این رو برای من 3D سازی کنه و در نهایت مثلا 5 رندر به من تحویل بده. پس این شد یه طرف ماجرا. از طرف دیگه خیلی از فریلنسرها هم از سراسر دنیا تو این وبسایت‌ها عضو میشن و میان پروژه‌های مختلفی که کارفرماهای مختلف گذاشته رو بررسی می‌کنن، زیر این پروژه‌ها اصطلاحاً پروپوزال می‌ذارن، رزومه خودشون رو ارسال می‌کنن برای کارفرما و در نهایت کارفرما از بین فریلنسرهایی که درخواست همکاری داده بابت اون پروژه، با توجه به نمونه کارهاشون یا سوابقشون یا نظرات کارفرماهای قبلی درباره اون فریلنسر تو همون سایت، یک فریلنسر رو انتخاب می‌کنن رو باهاش همکاری می‌کنن. مزیت این سایت‌ها چیه؟ مزیتش اینه که کلیه این ارتباطات توی همین وبسایت‌های برون سپاری اتفاق می‌افته و کارفرما و فریلنسر حق ندارن با هم مثلا شماره تلفنی چیزی رد و بدل کنن. همه ارتباطات داخل این سایت، پروژه رو هم داخل همون سایت، هم کارفرما آپلود می‌کنه، هم فریلنسر نتیجه کارش رو تحویل میده. و مزیتش اینه که اگر به مشکلی برخورد کردن، وبسایت به عنوان یک داور بین این دو نفر عمل میکنه، میاد بینشون قضاوت میکنه ببینه حق با کیه و در نهایت یه تجربه همکاری موفق رو برای این دو نفر رقم میزنه. یه مزیت دیگه‌اش اینه که کارفرما در ابتدایی که اون پروژه رو آپلود میکنه توی وبسایت، میاد کل رقم پروژه یا یه بخشی از اون رو هم توی وبسایت گروگذاری میکنه، اصطلاحاً به امانت میذاره تا فریلنسر خیالش راحت باشه که اگر کار رو به درستی انجام داد در موعد مقرر، دیگه پول از دست کارفرما خارج شده و به امانت دست سایته. سایت اون مبلغ رو براش آزاد میکنه. مزیتش اینه که دیگه کارفرما نمیتونه فریلنسر رو دور بزنه یا پولش رو بخوره یا کارهای این مدلی. بنابراین این هم یکی دیگه از روش‌های رایجی که فریلنسرها در سراسر دنیا و از جمله داخل ایران دارن با این روش کار میکنن و درآمد ارزی کسب میکنن. تو اینجور وبسایت ها روال بر اینه که کارفرما میاد پروژه رو تعریف میکنه و بعد فریلنسر میاد میگه که من آیا میتونم با توجه به تواناییم این کار رو انجام بدم یا نمیتونم، و مجبور دقیقا طبق خواسته کارفرما عمل کنه و پروژه رو پیش ببره. حالا یه سری سایت های دیگه هستن که تو اونا فریلنسر ها میان خدمات خودشون رو ارائه میکنن، یعنی کارفرما نمیتونه هر پروژه‌ای که خواست رو تعریف کنه. فریلنسر مثلا میاد میگه من با فتوشاپ کار میکنم، در ازای روتوش 5 تا عکس از شما 5 دلار میگیرم و هیچ کار دیگه هم انجام نمیدم. یعنی خدمت خودش رو، سرویس خودش رو به صورت تخصصی میاد تعریف میکنه. بعد حالا تو این حالت کارفرما میاد بهش سفارش میده، مثلا میگه من یه تیکت از شما میخرم، یه بلیت از کار شما میخرم، این 5 تا عکس رو از من بگیر و برای من روتوش کن و به هم تحویل بده. اگر کسی مثلا طراحی پوستر داشته باشه، دیگه به این فریلنسر مراجعه نمیکنه، چون این فریلنسر گفته کار من مثلا روتوش 5 تا عکس فقط، این یک کار خاص رو انجام میدم. این هم یک روش خیلی مرسومیه که وبسایت‌های زیادی هم توی همین زمینه دارن کار میکنن و باز هم همون سیستم‌های گروگذاری وجه و داوری بین فریلنسر و کارفرما رو دارن، برای همین محیط‌های امن و راحتی رو برای هم فریلنسرها هم کارفرماها ایجاد میکنن، چون از اون طرف هم به نفع کارفرما دیگه، مطمئنه که پولش دست سایت صحیح و سالم میمونه. اگر فریلنسر نتونست کار رو به موقع تحویل بده، یه پولی به فریلنسر پرداخت نکرده، پولش رو میتونه از سایت پس بگیره. و چون کارفرماها میان تو این وبسایت‌ها برای فریلنسرها نظر میذارن بعد از همکاری باشون، کاملا بعد از چند سری کار کردن مشخص میشه که کدوم فریلنسر خوشقله، کدوم فریلنسر بدقله، از اون طرف حتی کدوم کارفرما بد حسابه، کدوم کارفرما خوش حسابه، و به این ترتیب یه همکاری سالمی بین دو طرف شکل میگیره. حالا به روش‌های دیگه هم باز این کسب درآمد میتونه اتفاق بیفته و اون از طریق فروش محصولاته. منظورم محصولات فیزیکی نیست، یعنی اینکه شما به عنوان یک فریلنسر بتونید خدمات خودتون رو تحت قالب یه محصول به فروش برسونید. مثلا شما طراح وبسایت هستید، با وردپرس میاد یک تم یا یک قالب آماده رو طراحی میکنید و اون رو تو یکی از وبسایت‌های برون سپاری خارجی میذارید برای فروش. حالا نمونه‌های ایرانی این وبسایت‌ها هم هستن، ولی چون بحث درآمد ارزی و درآمد دلاری، من نمونه‌های خارجیش رو مثال میزنم. یه وبسایت‌هایی مثل انواتو، مثل تم فارست، شما محصول خودتون رو میذارید برای فروش مثلا 10 دلار یا هر قیمتی و بعد هر کسی به این محصول نیاز داشت میاد اون رو میخره و حتی ممکنه مثلا 500 تا 1000 تا مشتری و کارفرما بیان اون کار شما رو بخرن، تیم شما رو خریداری کنن و خود اون وبسایت برون سپاری یا اون وبسایت فروشگاهی وظیفه فروش محصول شما و بازاریابی اون محصول رو به عهده داره. شما یک بار یه محصولی تولید میکنید و میتونید تا مدت ها همون رو بفروشید بدون اینکه کار اضافی انجام بدید. حالا یه سری وبسایت‌ها میگن شما باید پشتیبانی هم بکنید، اگر باگی داشته باشه برطرف کنید، که واقعا ارزشش رو داره. یا تو زمینه‌های کاری دیگه بخوام براتون مثال بزنم، شما به عنوان یک 3D آرتیست یا یک فردی که در زمینه مثلا سه‌بعدی سازی داره فعالیت میکنه، میتونید آبجکت‌های آماده تولید کنید، مثلا آبجکت‌های مختلف فرنیچر تولید کنید یا کاراکترهای مختلف طراحی کنید و اینها رو بذارید برای فروش وبسایت های زیادی هستن مثل توربو اسکوید، مثل کیوب براش، مثل 3D اسکای که شما البته با رعایت یک سری اصولی باید محصولات خودتون رو تولید کنید. این محصولات یک ظرافت های خاصی رو داشته باشن، از یک استاندارد های خاصی تبعیت کنن، و بعد که محصولتون مورد تایید اون سایت قرار گرفت و یک بار گذاشتیدش روی سایت، دیگه برای همیشه میتونید اون رو بفروشید و بدون اینکه کار دیگه ای انجام بدید مرتب اون سایت محصول شما رو میفروشه و برای شما درآمد ارزی میتونه به همراه داشته باشه. درباره نقد کردن درآمد ارزی هم نگرانی نباید داشته باشید. صرافی‌های آنلاینی هستند که در خود ایران این کارها رو انجام میدن. همه اینها روش‌هایی بود که از طریق شما میتونید کسب درآمد کنید و بنابراین میبینیم که چقدر این حوزه وسیعه، تو چه سیستم‌هایی میشه کار کرد، و تنها نکتهش اینه که شما اون تخصص و مهارت لازم رو داشته باشید برای که بتونید از پس انجام یک پروژه کامل بر بیاید. البته این معنیش نیست که شما لزوماً باید خیلی حرفه‌ای باشید تا بتونید تو بازار بین‌المللی فعالیت کنید. تو همین وبسایت‌ها من هر روز بررسی می‌کنم، خیلی‌ها با سطح متوسط یا حتی پایین‌تر از سطح متوسط دارن فعالیت می‌کنن و درآمدهای آنچنانی هم دارن. چون خیلی وقتا اصلا کارفرما این رقم رو نمیتونه به فریلنسرهای خیلی حرفه‌ای پرداخت کنه و ترجیحش اینه که با یک فریلنسری در سطح متوسط یا حتی رو به پایین همکاری داشته باشه و اتفاقا مخاطبش فقط فریلنسر مثلا سطح متوسطه. بنابراین امیدوارم انگیزه و انرژی لازم رو گرفته باشید برای اینکه بتونید مهارت‌ها و تخصص‌های خودتون رو در رشته‌های مختلف، در نرم‌افزارهای مختلف افزایش بدید، تقویت کنید، و با استفاده از اونها ما به شما کمک می‌کنیم که بتونید موقعیت‌های شغلی بهتر و درجه یک‌تری داشته باشید. تو پادکست‌های بعدی بیشتر راجع به مزایا و معایب کارهای فریلنسری یا چالش‌هایی که دارن صحبت می‌کنیم و موقعیت‌های مختلفی که با استفاده از اونها میتونید درآمد خودتون رو افزایش بدید یا به پوزیشن‌های شغلی متفاوت‌تری دسترسی داشته باشید رو مورد بررسی قرار میدیم. همینطور روش‌هایی رو به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از اونها و با رعایت اونها بتونید فریلنسر بهتر و موفق‌تری باشید. امیدوارم که از شنیدن این پادکست لذت برده باشید. تا پادکست بعدی از رادیو آکادمی، خدا نگهدار.